ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 11 اسفند 96 برابر با 2 مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره بازداشت بیش از 10 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف با هانا کاویانی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام. ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدراعظم آلمان روز جمعه در مورد استراتژی اعلام شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در خصوص توسعه تسلیحات اتمی این کشور ابراز نگرانی کردند. پوتین روز پنجشنبه در نطق سالانه خود ادعا کرد کشورش در حال استقرار مجموعه‌ای از سلاح‌های جدید با قابلیت‌های هسته‌ای است که تقریباً هر نقطه‌ای از جهان را می‌تواند هدف بگیرد و حتی سیستم‌های دفاعی آمریکا نیز نخواهند توانست با آنها مقابله کنند. بنابر بیانیه‌ای که از سوی دولت آلمان روز جمعه انتشار یافت، دونالد ترامپ و انگلا مرکل در یک تماس تلفنی تصریح کردند این گونه تسلیحات میتواند بر روند تلاش‌ها در کنترل تسلیحات در جهان تاثیر منفی بگذارد. نیروی هوایی ترکیه 2 موضع نیروهای طرفدار حکومت سوریه را در افرین هدف قرار داده است. این نیروها به تدریج از هفته پیش در افرین مستقر شده بودند. به گزارش اسوسییتد پرس و شبکه المیادین، این حملات هوایی پس از سرنگونی یک بالگرد ترکیه از سوی شبه نظامیان طرفدار بشار اسد صورت گرفته که در جریان آن شماری از نیروهای طرفدار دولت سوریه کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر در قوطه شرقی در حومه دمشق 5 ساعت آتش‌بس برای خروج غیر نظامیان از این منطقه به اجرا درآمد. این 4 آتش‌بس در طول هفته جاری در قوطه شرقی بود. به گزارش اینترفاکس، وزیران خارجه کشورهای روسیه، ایران و ترکیه قرار است 2 دیگر 25 اسفند ماه نشست بعدی خود در مورد سوریه را برگزار کنند. الکساندر موسینکو، کاردار روسیه در قزاقستان، روز جمعه در پاسخ به خبرنگاران گفت این نشست قرار است در آستانه انجام گیرد. به گزارش ایرنا، 3 در این دیدار قرار است به بررسی تحولات سوریه، قطعنامه آتش‌بس در قوطه شرقی دمشق و توافق بر سر مناطق کاهش تنش بپردازند. روسیه، ایران و ترکیه از دی ماه سال 96 نشست‌هایی در آستان پایتخت قزاقستان با هدف برقراری صلح در سوریه برگزار کردند. آنتونی بلانژه، دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، از مقامات ایران خواست تمامی اتهامات مطرح شده علیه ریحانه طباطبایی را پس بگیرند. وی در واکنش به برگزاری 3 دادگاه ریحانه طباطبایی طی 8 اخیر گفت در نگاه این اتحادیه خانم طباطبایی طبق ملاک‌های روزنامه نگاری فعالیت کرده و نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان بار دیگر به زندان محکوم شود. ریحانه طباطبایی در سال 89 با اتهامی مشابه بازداشت شد. وی 36 روز را در زندان انفرادی گذراند و سپس با حکم دادگاه به 1 زندان محکوم شد. خانم طباطبایی در سال 93 مجدداً به دلیل تشکیل پرونده از سوی اطلاعات سپاه به 1 زندان برای بار دوم محکوم شد. بر پایه گزارش‌ها، ریحانه طباطبایی برای 3 بار متوالی طی 8 اخیر به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. در حمایت از رسول خادم، رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران استعفا کردند.
اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه.
حمله به بیش از 2000 پناهجو در سال 2017 میلادی در آلمان،
هم در فرانسه، هم در سوئد، هم در هلند، در اتریش حمله به محل اسکان پناهجویان، خونه های اونها یا جایی که تجمع داشتند زیاد بوده.
آمریکا تعرفه های سنگین برای واردات فولاد و آلومینیوم میگذارد.
اقتصاد آمریکا به طرف کارهایی که تکنولوژی بیشتری میطلبه به اون طرف داره میره. بنابراین کاری مثل فولاد صرفه نخواهد بود.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، درباره بازداشت بیش از 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در حالی که استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در چند روز گذشته در میان کشتیگیران واکنش‌های متعددی در پی داشته، برخی از مقام‌های اصولگرا هم واکنش‌های مختلفی نسبت به استعفای رسول خادم داشتند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
پس از چند دهه جلوگیری جمهوری اسلامی ایران از رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در میادین ورزشی بین المللی، حالا استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی بر سر عدم علنی بودن سیاست کشور در این زمینه حواشی متعددی را موجب شده. از جمله استعفای رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر کشور و اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی. رسول خادم که روز چهارشنبه از سمتش کناره گیری کرد، پیشتر از مراجع اصلی سیاسی جمهوری اسلامی خواسته بود تا مواضع کشور درباره رویارویی ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته بین المللی المپیک برسانند و پایان بیستند. آقای خادم گفته بود هرچند ایران می‌خواهد نشان دهد اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اما نهادهای بین المللی ورزش این را تصمیمی سیاسی می‌دانند که ارتباطی با ورزش ندارد. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی ساکن آلمان، روندی که در نهایت منجر به استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی شد را اینطور توضیح می‌دهد.
بعد از اون ماجرای علی بباز، اشاره می کنم به مسابقات کشتی زیر 23 سال جهان در لهستان که منجر به محرومیت 6 ماهه کشتیگیر ملی پوش ایران علی کریمی و محرومیت 2 ساله مربی شد آقای جمشیدی، رسول خادم اول نامه نوشت، متذکر شد که اگر اعتقاد داریم در مقابل ورزشکاران اسرائیلی نباید مسابقه بدیم، دیگه ما رو مجبور نکنید بریم دروغ و دغل بگیم که گواهی پزشکی براشون بگیریم. از طرفی هم کمیته بین‌المللی المپیک IOC گوشش تیز شد به این ماجراها. چند دفعه اتفاق افتاده، خیلی باعث شده که محروم بشه ایران از مدال المپیکی و مدال جهانی.
در حالی که مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با استعفای رسول خادم مخالفت کرده، رؤسای هیئت‌های کشتی استان‌ها از آقای سلطانی فر خواستند فدراسیون کشتی مجمع فوق‌العاده‌ای را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد. این مجمع فوق‌العاده برای بازگرداندن رسول خادم به فدراسیون کشتی، به گفته علی اصغر ثمربخش رئیس هیئت کشتی استان مازندران، قرار است هفته آینده تشکیل شود. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، معتقد است رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی در هر صورت پیامدهای منفی برای ایران در پی خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران چه این ماجرا رو علنی اعلام بکنه که ما نمیپذیریم مسابقه بدیم و چه اعلام نکنه، در هر دو حالتش باز طبق اونچه که رسول خادم اشاره کرده، این مسئله برای ورزش ایران بسیار خسارت‌های بزرگی به بار خواهد آورد. چون اگر اعلام بکنن که خب به سرعت تعلیق و تحریم خواهند شد، اگر اعلام هم نکنن در اولین مسابقه‌ای که رقابت نکنن در رقابت‌های معتبر جهانی المپیک، باز اون محرومیت اعمال خواهد شد. و اینکه اعلام نمیشه یعنی تبدیل به یک قانون نشده در داخل ایران، یعنی یه ورزشکاری اگر مسابقه بده چه اتفاقی براش میفته، مطابق کدوم قانون، کدوم بند، چه تصمیمی براش گرفته میشه، اینا اصلا مشخص نیست. جایی نه مجلس تصویب کرده نه جایی به شکل یک قانون. فقط اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه. حالا این خط قرمز رسول خادم به چالش کشیده و معتقده که این به سود نظام هم نیست، به معنای اقتدار نیست، شکست خوردن، دروغ گفتن، گواهی پزشکی ارائه کردن، اینها مغایر با اصول اخلاقی و ورزشیه و ما باید روش دیگه ای رو در پیش بگیریم.
طرح موضوع رقابت با ورزشکاران اسرائیلی از سوی رسول خادم با انتقاد برخی مقامات محافظه‌کار از جمله غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین مواجه شده است. آقای غیب پرور بدون نام بردن از رسول خادم او را در این باره درخور نصیحت دانسته.
همه میبایستی این را بدانیم و باور کنیم. موضوع رژیم اشغالگر خط قرمز نظامه و جزء اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی است. ما به کمتر از نابودی اسرائیل راضی نیستیم، چگونه میشه که یک اظهار نظر بیاد بشه که این اظهار نظر عرض کردم جایی تأسف داره واقعا. حالا یه زمانی میشه یک چهره ورزشی موجه میاد این خطا رو میکنه، خب باید نصیحتش کنیم.
کمیسیون ورزشکاران کشتی ایران روز جمعه با انتشار بیانیه ای از وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی فرخواستند که کشتی نیز همانند فوتبال در دستور کار قرار گیرد و همانطور که رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر برای رفع مشکلات موجود با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال جیانو اینفانتینیو دیدار داشتند، با رئیس اتحاد جهانی کشتی هم برای حل مشکلات گفتگو کنند.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
آقای لسی بخاده دست در نکنه، امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران هم از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما بگم.
جناب آقای روحانی، اونقدر تصمیمات و قوانین آبکی در این مملکت حاکمه که آب کم آوردین و میخواین آب خلیج فارس رو شیرین کنین. فقط مواظب باشید برای شیرین کردن آب سلطان شکر آیت الله مکارم شیرازی حق شیرینی ازتون طلب نکن.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید، این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل می کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت بیش از 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از سوی ماموران امنیتی خبر داد. همکار من بهروز کارونی که تحولات این کارگران رو دنبال کرده هم اکنون با ماست. برای ما از جزئیات بیشتر این خبر بگو.
سلام وحید عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بعد شب گذشته بیش از 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آخرین خبر حاکی از اینه که اونها به زندان مرکزی اهواز منتقل شدند با حکم قاضی و بعد از تجمعی که کارگران در مقابل دادگستری داشتن، همکاران بازداشتگان مسئولین به اونا گفتن که فردا تکلیف اونها در دادگاه انقلاب مشخص میشه. در این حال نیروی انتظامی تماس گرفته با برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و از اونها آدرس منازلشون رو خواسته. این احتمال داده میشه که لیستی که برای بازداشت کارگران هست بیش از این 10 نفر باشه و تعداد بیشتری بازداشت بشن.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای اخیر خب تجمعات و اعتراضی مختلفی داشتن، کلن خواستشون چی هست؟
4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت دست کم 3 ماه حقوق معلقه شون هستن و همینطور روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند و همینطور عیدی و پاداش آخر سال. تا حالا بعد از این چند روز اعتصاب و تجمعی که به خصوص در مقابل استانداری خوزستان داشتن، فقط استانداری و مالک خصوصی این مجتمع اعلام کردن که 1 ماه حقوق رو خواهند داد که کارگران این رو نپذیرفته بودن.
در هفته‌های گذشته هم این کارگران در نماز جمعه اهواز شرکت کرده بودند. خبرها مبنی بر این بود که در اون نماز جمعه شعارهایی رو هم دادن. این هفته هم گویا قصد شرکت در نماز جمعه رو داشتن. آیا موفق شدن که حضور پیدا کنن یا نه؟
بله، تلاش داشتن. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران 300 تن از این کارگران می‌خواستن در مصلی حضور پیدا کنن، نیروهای بسیج و امنیتی مانع شدن و اونها در بیرون از مصلی شروع کردن به شعار دادن. یکی از شعارهاشون این بوده: امام جمعه به گوش باش، ما کارگریم نه اوباش. نیروی انتظامی هم مثل که خواستار پراکنده شدن اونها شده بوده که اونها نپذیرفته بودن. حالا دیگه آخرین خبر در این رابطه در دست نیست که بعد از این تجمعی که جلوی مصلی داشتن چی بوده، چه شده.
متشکرم. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت بیش از 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از سوی ماموران امنیتی خبر داده. جزئیات بیشتر رو از بهروز کارونی خبرنگار رادیو فردا میشنیدید. اما در پی افزایش تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا، بازارهای سهام در این کشور و باقی کشورهای توسعه با کاهش قیمت روبرو شد. کامران دادخواه، اقتصاددان هوادار تجارت آزاد در آمریکا، در مصاحبه با کیوان حسینی درباره این اقدام دونالد ترامپ می‌پرسد.
برجام، فروش بوئینگ به ایران و جهاد اسلامی، پرونده کشته شدن یک کودک 7 ساله اسرائیلی و غرامت چندین میلیون دلاری. در ماجرای پرونده قاضی روبن کاستیو، همه این اتفاقات ظاهراً بی ارتباط به هم در هم تنیده شدند. قاضی کاستیو میگوید در پرونده‌ای که برای یک حمله در اسرائیل در سال 2003 تشکیل شده، دسترسی به جزئیات قرارداد فروش بوئینگ به ایران منافاتی با اجرای برجام ندارد. این قاضی فدرال دادگاه‌های آمریکا در هفته جاری حکم داد که شرکت بوئینگ جزئیات قرارداد فروش 16 میلیارد دلاری هواپیماهای مسافربری به شرکت هواپیمایی ایران ایر را در اختیار وکلای قربانیان یک حمله قرار دهد. در جریان امضای برجام در سال 2015 ایران به این امتیاز دست یافت که اجازه داشته باشد از شرکت بوئینگ هواپیماهای مسافربری بخرد و قرارداد 16 میلیارد دلاری هم در واقع یکی از نتایج برجام است برای خرید 80 هواپیما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها این توافق را که در دوران باراک اوباما به امضا رسیده زیر سوال برده است. ایران هم در پاسخ بارها آمریکا را به عدم رعایت مفاد برجام متهم کرده است. حالا با حکم تازه قاضی کاستیو، اجرای بخش مهمی از برجام با خطراتی روبرو شده است. پرونده مورد نظر قاضی کاستیو متعلق به خانواده یک کودک 7 ساله اسرائیلی است که در سال 2003 میلادی در جریان تیراندازی گروه جهاد اسلامی در بزرگراهی در اسرائیل کشته شد. در آن زمان گروه جهاد اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ارتباط بسیار تنگاتنگی با جمهوری اسلامی در ایران داشت، تا آنجا که بر اساس اعلام نظر وزارت خارجه آمریکا ایران اصلی ترین حامی مالی این گروه بود. گروه جهاد اسلامی یک گروه فلسطینی است که برای برپایی حکومت اسلامی در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل فعالیت می‌کند. خانواده کودک اسرائیلی که در این حمله کشته شد در آمریکا شکایتی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین حامی مالی گروه جهاد اسلامی مطرح کردند. در آن پرونده ایران به پرداخت 67 میلیون دلار به بازماندگان آن حمله محکوم شد. حالا با گذشت سالیان خانواده این کودک اسرائیلی همچنان به دنبال راهی هستند تا بتوانند این حکم را اجرا کنند و این روزها ظاهرا در جریان خرید 16 میلیارد دلاری ایران از شرکت بوئینگ این احتمال برای وکلای پرونده مطرح است که بتوانند در حاشیه این قرارداد این غرامت را دریافت کنند. اما شرکت بوئینگ هفته گذشته از ارائه جزئیات این قرارداد به وکلای پرونده خودداری کرد. به نوشته رویترز، بوئینگ اعلام کرد که این کار نه تنها فروش 16 میلیارد دلاری این شرکت را به خطر می‌اندازد، بلکه برخلاف مفاد برجام نیز هست. اما روز پنجشنبه قاضی کاستیو گفت که در پی استعلام از دولت به این نتیجه رسیده که قرار دادن جزئیات فروش هواپیما در اختیار دادگاه برخلاف برجام نیست. به گفته این قاضی فدرال، دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که در این مورد موضع خاصی ندارد. رویترز می نویسد که شاکیان پرونده به دنبال بررسی این قرار دادند تا بتوانند بخشی از دارایی های ایران را ردگیری کنند. هنوز ایران یا شرکت بوئینگ به این تصمیم تازه دادگاه واکنشی نشان ندادند.
اصحای ما رو بپذیرید. حتما متوجه شدید که گزارش دیگری از کیوان حسینی پخش شد. قرار بود مصاحبه کیوان حسینی با کامران دادخواه اقتصاددان رو بشنوید و گزارش دیگری پخش شد. در بخش‌های بعدی این گفتگو رو شما خواهید شنید، اما در ادامه یک گزارش دیگر رو بشنوید که وزارت دفاع روسیه در حال جمعه از توقف 5 ساعته خشونت‌ها در قوطی شرقی خبر داده که در 3 روز گذشته آتش بس موقت نتیجه‌ای در بر نداشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان در تماس‌های تلفنی درباره ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در سوریه توافق و تأکید کردند مسکو باید دمشق را تحت فشار بگذارد تا به طور کامل آتش بس را رعایت کند. از سوی دیگر به ابتکار بریتانیا، شورای حقوق بشر سازمان ملل جمعه برای بررسی اوضاع در قوطه شرقی و برقراری آتش بس فراگیر در سوریه مطابق قطعنامه 2401 جلسه اضطراری تشکیل داد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است 10 روز دیگر روند اجرای این قطعنامه را بررسی کند. این در حالی است که جمعه سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد مسکو نه تنها قصد اعمال فشار بر دمشق را ندارد، بلکه عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی کامل قوطه شرقی از تروریست ها را ضروری و اجتناب نپذیر می داند و از آن پشتیبانی هوایی خواهد کرد. روسیه شورشیان را متهم میکند که با گلوله باران مسیر بشر دوستانه که به ابتکار مسکو تشکیل شده از امداد رسانی و خروج غیر نظامیان جلوگیری میکنند و جمعه اعلام کرد در چهارمین روز توقف 5 ساعته خشونت ها دمشق و مسیرهای اطراف آن باز هم هدف حمله قرار گرفت. آناتولی آرونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید تنش ها در قطعه شرقی به زودی پایان نخواهد یافت.
برای اسد و همپیمانانش پاکسازی قوطه شرقی اقدامی برنامه ریزی شده است و از مدتها پیش معلوم بود کوش دادن شورشیان به مناطق امن صرفاً برای آن است تا سر فرصت آنها را نابود کنند. نوبت قوطه شرقی رسیده و پس از آن نوبت ادلب خواهد بود. و تا زمانی که اسد کل سوریه را تحت کنترل در بیاورد، عملیات مسکو تهران دمشق ادامه خواهد داشت. اما توپ در زمین غرب است و به نظر می رسد غرب از اقدامات بی‌پروای این ائتلاف سگانه بیزار شده. سر و صدایی که کشورهای غربی به پا کردند طبیعی است. ما شاهد قتل عام از نوعی هستیم که در یوگسلاوی و رواندا شاهد آن بودیم و متعاقبا همه گفتند اجازه تکرار چنین کاری را نخواهند داد.
شورای امنیت سازمان ملل شنبه به آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه رای داد و روسیه اعلام کرد از 3 شنبه روزانه به مدت 5 ساعت در حومه دمشق آتش بس موقت رعایت خواهد شد. همزمان دمشق و همیانش در مسکو و تهران با تأکید بر مستثنا بودن گروه های تروریستی از شرایط آتش بس به حملات خود ادامه دادند. روسیه و ایران بارها آمریکا و همپیمانانش را متهم کردند که حامی تروریست ها در سوریه هستند. همزمان ترکیه که در کنار روسیه و ایران خود را ضمن آتش بس اعلام کرده به عملیات نظامی در شمال سوریه ادامه می دهد و گزارش ها حکیست در روزهای اخیر حملات شدت یافته. گریگوری کاساچ کارشناس خاورمیانه می گوید وارد مرحله جدید در بحران سوریه شده ایم.
همه بازیکنان این بحران تعاملات خود را از نو تعریف می کنند و از این رو نه تنها بین رقبای اصلی همچون روسیه و آمریکا تنش‌ها رو به افزایش است، بلکه بین همپیمانان مقطعی این بحران مانند روسیه و ایران نیز تنش‌ها شدت یافته. مشخصاً ما وارد مرحله‌ای شده ایم که بازیکنان اصلی مشغول تثبیت حوزه‌های نفوذ خود هستند. البته روسیه هنوز معتقد است که می‌تواند سوریه را تحت حکومت اسد یک پارچه نگه دارد، اما برای کرملین نیز روشن است که در حقیقت سوریه تقسیم شده و تکه تکه خواهد ماند.
وزیران خارجه روسیه و ایران 5 شنبه طی تماس تلفنی درباره اوضاع منطقه از جمله در سوریه تبادل نظر کردند. روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند، اما روسیه سعی کرده با اسرائیل نیز روابط دوستانه خود را حفظ کند. 5 شنبه شبکه تلویزیونی اسرائیلی کان گزارش داد که اسرائیل از اقدام روسیه برای ممانعت از استقرار پایگاه ایرانی در حوالی بندر ترتوس استقبال و ابراز امیدواری کرده برای تهران روشن شود که در تنش با اسرائیل روسیه شریک ایران نخواهد بود. ایران پیشتر استقرار پایگاه‌های نظامی در سوریه را رد کرده و روسیه میگوید اطلاع از وجود پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
گفتگوی کیوان حسینی با کامران دادخواه رو که قرار بود لحظاتی قبل بشنوید الان آماده است. این گفتگو درباره این موضوع است که آمریکا تعرفه‌های سنگین رو برای واردات فولاد و آلومینیوم خواهد گذاشت. دیدگاه کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا رو بشنوید.
این کار بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و به این ترتیب که اگر مسئله‌ای وجود داره این تقصیر دیگرانه، برای این نیستش که یک کاری درست انجام نشده اینجا و غیره. بنابراین به نظر من جز جنبه تبلیغاتی هیچ چیز دیگه‌ای براش نمیشه گفت، برای اینکه تجارت بین‌المللی، بازرگانی بین‌المللی آمریکا در مرکز اون قرار داره و بسیاری منافع و مزایا برای آمریکا داره. بنابراین من واقعا نمیتونم غیر از اینکه بگم که ایشون می‌خواست سر صدا بپا کنه علت دیگه‌ای برای این کار تصور کنم.
این نکته که برخی از طرفداران ایشون، طرفداران این نوع از اقتصاد میگن که آمریکا واردات بسیار زیاد فولاد داره و این موضوع باعث شده که صنعت فولادش از بین بره، این تا چه اندازه به نظر شما استدلال قابل بررسی است؟
ملاحظه بفرمایید این مطلب خیلی بسیط‌تر از اونه. در درجه اول پول آمریکا پول بین‌المللیه و به خاطر همین موضوع آمریکا بایستی پول بیشتری به بازار بریزه که اقتصاد بین‌المللی بتونه بچرخه. به همین دلیل آمریکا در زمینه تجارت خارجی کسری خواهد داشت، باید کسری داشته باشه، وگرنه مفهوم این نیست که پول در دنیا کمتر و کمتر میشه و مسئله ایجاد میکنه. این یه نکته است. نکته دوم این است که آمریکا مزایای کارگران بسیار بالاست، حقوقها بالاست. از طرف دیگه اقتصاد آمریکا به طرف کارهایی که تکنولوژی بیشتری میطلبه، کارهای نوآوری میطلبه، به اون طرف داره میره. بنابراین کاری مثل فولاد اینها به صرفه نخواهد بود. اینها بیشتر به صرفه است در جایی که کارگران حقوق بسیار بسیار کمتری دارن و این کارا رو انجام میدن. اگر آمریکا میخواد که صادرات فولاد داشته باشه، مفهومش اینه که کارگران آمریکایی باید بسیار بسیار کمتر درآمد داشته باشه. آیا این استدلال رو داریم میکنیم؟ این استدلال غلطیه.
و سوال بعدی من درباره اثرات بین المللی این تصمیم هست و اون چه که برخی رسانه ها بهش میگن ترید وار یا جنگ تجارت جهانی اگه بخواد در بگیره، این معنیش چه هست؟ واکنش اروپا و چین احتمالاً چه خواهد بود؟
من واقعا نمیدونم که اونها چه خواهند کرد، برای اینکه جنبه های مختلف قضیه داره. ولی یک کاری که به طور معمول انجام میشه، خب شما اگر یه همچی تعریفی گذاشتید، طرف هم میتونه تعریفی مقابل بگذاره برای اون و کالاهایی که آمریکا به اون کشورها صادر میکنه دچار مشکل بشه. یعنی همینی که میگن یک جنگ تجارتی شروع بشه بین کشورهای مختلف. و به خصوص باید توجه بکنیم که این دعوا مقداری بین آمریکا و کانادا است و مقداری بین آمریکا و اروپا. متحدان آمریکا هستن، دوستان هستن. به علاوه کانادا یکی از اعضای نفتاست و اون نفتا بسیار به نفع آمریکا بوده، به نفع منطقه بوده. و حالا یه خود این طرف یکم بیشتر بگیره، یکم اون طرف کمتر بگیره، این مسئله ایجاد نمیکنه. همچی کاری یک لطمه میزنه به نفتا. البته ایشون گفته که نفتا هم میخواد درش تجدید نظر بکنه، ولی نفت به نفع همه این کشورهاست و آزادی تجارت رو ایجاد میکنه بین تمام کشورها. اگر شروع کنن به دعوا کردن همه ضرر خواهند کرد. به قول معروف ترید وار، این همه ضرر میکنن. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه بعدن ما منفعتی بردیم. احساس من این است که اون چیزی که بایستی انجام میشد این است که مذاکره میشد و حتی بیشتر به آمریکا به سوی بین‌المللی کردن تجارت و فعالیت‌های اقتصادی میرفت.
و آخر سوال من خیلی کوتاه، اگر که بتونید تحلیل خودتون رو بگید لطفاً، درباره و در واقع پیش بینی خودتون رو از وضعیت تجارت آزاد در جهان، به خاطر اینکه آمریکا هم تو که گفتید یک اقتصاد بسیار مهمه و در بحث گسترش تجارت آزاد هم همیشه رهبر این داستان بوده و الان رئیس جمهوری داره که به نظر میرسه سیاست‌های مخالف با تجارت آزاد بین‌المللی در پیش گرفته، فکر می‌کنید که تجارت آزاد به کدوم سمت خواهد رفت؟
در کوتاه مدت این برای تجارت بین‌المللی مسئله ایجاد خواهد کرد و همونطور که دیدیم واکنش بازار سرمایه در آمریکا به شدت منفی بود نسبت به این ماجرا. ولی بر بلند مدت واقعیت اینست که این یک کره زمینه، همه ما با هم بایستی زندگی بکنیم و مرزها و این که ما اینجا هستیم شما اونجا هستیم به تدریج برداشته بشه و اولین قدم در زمینه بازرگانی بین‌المللی است. بنابراین به نظر من در کوتاه مدت این آسیب میزنه به اقتصاد کشورها و به بازرگانی بین‌المللی، ولی در بلند مدت نیروهایی که برای یکسان شدن و برای بین‌المللی شدن اقتصاد هست قوی تر از اون هستن که با این تصمیمات بشه جلوشون رو گرفت.
گفتگوی کیوان حسینی رو میشنیدید با کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله میزبان رو هم خواهید شنید، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. آمریکا، ناتو و آلمان در مورد اعلام استراتژی جدید اتمی روسیه واکنش نشان دادند. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که از مقامات جمهوری اسلامی ایران تضمین گرفته است که زنان به زودی امکان حضور در ورزشگاه‌های فوتبال را پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزیران خارجه کشورهای روسیه، ایران و ترکیه قرار است دو هفته دیگر نشست بعدی خود در سوریه را برگزار کنند. آتش‌سوزی بامداد جمعه در یک مرکز ترک اعتیاد در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، تاکنون 25 کشته بر جای گذاشته است. وزیران خارجه ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. شما شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که با وجود کاهش بی سابقه شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان، حمله به متقاضیان پناهندگی و اقامتگاه‌های آنها همچنان ادامه یافته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
دولت آلمان در اوائل هر سال شمار عملیات خشونت‌آمیز علیه متقاضیان پناهندگی در سال پیش در این کشور را با جزئیات کامل منتشر می کند. در این آمار تازه سخن از بیش از 2200 حمله به پناهجویان به میان آمده که از این شمار 1906 مورد حمله به پناهجویان در خیابان و بیش از 300 مورد حمله نیز به اقامتگاه‌های آنها صورت گرفته. و این در حالی است که شمار متقاضیان پناهندگی نسبت به دو سال پیش به نفع چشمگیری 60% کاهش یافته. با یک نگاه کلی به این آمار رسمی میتوان گفت علاوه بر عملیات خشونت‌آمیز و ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها، نوشتن جملات خصمانه و توهین‌آمیز بر در و دیوار خانه‌های پناهجویان، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها، حملات خطرناکتر دیگری مانند به آتش کشیدن اقامتگاه‌ها و حملات انفجاری از جمله اعمال خلاف قانونی بوده که در سال گذشته میلادی علیه پناهجویان انجام گرفته. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی افزایش این گونه حملات را در نتایج انتخابات سراسری سال پیش آلمان و تقویت نیروهای راست و راست افراطی جستجو کرده.
به نظر من بیشتر از همه برمیگرده به این که سال 2017 سال انتخابات بود. توی 9 ماه اول راست و راست افراطی خیلی سعی کرد که مسئله پناهجویان رو که یه کمی اومده بود پایین در افکار عمومی دوباره با این حمله ها به یکی از مسائل عمده انتخابات سپتامبر گذشته 2017 تبدیل بکنه و تا یه حدودی هم موفق شدن. ورود راست و راست افراطی، حزب آلترناتیو برای آلمان، اون هم با 1% نسبتاً بالا، عملاً سومین حزب پارلمانی، جدا از تعداد پناهجویان کمتر شده ولی بودن انتخابات در آلمان باعث شد که راست و راست افراطی نیروها با هم عملا بتونن مسئله رو تازه و تازه تر نگه بدارن.
آقای نوذری، علاوه بر آلمان، آیا در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم در سال گذشته میلادی ما شاهد چنین حرکت‌هایی بودیم علیه پناهجویان؟
بله، می‌دونم که هم در فرانسه، هم در سوئد، هم در هلند، در اتریش حمله به محل اسکان پناهجویان، خونه‌های اونها یا جایی که تجمع داشتند زیاد بوده. می‌دونیم که در فرانسه بسیاری از پناهجویان مثلا به خاطر اعتراض در خیابان‌ها به سر می‌بردند. نروژ و سوئد هم ما با همچین حمله‌های به پناهجویان مواجه هستیم. حتی در چند گزارش ما داریم که به صف تظاهرات هواداران پناهجویان از طرف راست و راست افراطی حمله شده.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان در آلمان و دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا در حالی شدت گرفته که سال گذشته شمار متقاضیان پناهندگی در این کشورها به نحو بی سابقه‌ای کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال بکنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید تا صدای شما در بخش‌های مختلف برنامه‌های ما پخش بشه با این شماره 20420 02-21-12-21-12. به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم، اما یک برنامه دیگه مونده، برنامه میزبان رو خواهید شنید از صادق سبا. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما کیوان ساکت است. آقای ساکت آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده تار است. او گروه موسیقی وزیری را در حدود 20 سال پیش در تهران تأسیس کرد و آثار زیادی را با این گروه اجرا کرده است. تا کنون حدود 10 آلبوم از او به بازار آمده است، از جمله شرق اندوه، دیدار شرق و غرب، جامدران و می تراود مهتاب. او کنسرت های متعددی در تهران و شهرهای دیگر کشور و همچنین در خارج از ایران با صدای سالار عقیدی و خوانندگان جوان دیگر اجرا کرده است. آقای ساکت معتقد است که تار و ستار ایرانی توانایی های زیادی دارد و بسیاری از آثار و آهنگسازان کلاسیک غربی همچون موتسارت و یوهان برامس را با این سازها اجرا کرده است. او کار حرفه‌ای جدی را با شرکت در گروه عارف به عنوان نوازنده تار به دعوت پرویز مشکاتیان آغاز کرد، ولی بعداً گروه موسیقی خود را تشکیل داد. او چندین کتاب درباره آموزش تار و ستار منتشر کرده است. آقای ساکت در تهران زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای کیوان ساکت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفا به من بگید که شما برای مهمانی شامتون میخواهید از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
درود و مهر بر شما جناب آقای صادق سبا و بر همه هموطنان عزیز و فریخته. برای این برنامه 6 شخصیت در ذهن من بودند که من ناگزیرم 5 تا اونها رو انتخاب کنم. البته اگر اجازه بدید نام 6 نفر رو بیارم و 5 تا از آن میان انتخاب کنم. حکیم ابوالقاسم فردوسی که زبان پارسی و ماندگاری این زبان به این بزرگ مرد ادب و فرهنگ ایران مدیون است. دومی حکیم عمر خیام هست. سومین جلال الدین بلخی هست، معروف به مولانا. و چهارمی استاد بزرگ موسیقی معاصر ایران، استاد علی نقی وزیری. برای پنجم و ششم من یکی احمد شاملو رو انتخاب کرده بودم و دیگری مادر عزیزم رو. برای همین هم دلیل داشتم حالا یکی از اینها رو من ناگزیرم انتخاب کنم. هرچند میخواستم شاملو رو به خاطر که روایات خیام رو خونده انتخاب کنم، ولی ترجیح میدم در ارتباط با شعری از فردوسی من در این شام خاطرانگیز مادر بزرگوارم رو انتخاب کنم.
بسیار خوب آقای ساکت، مهموناتون که معلوم شد. حالا اگر ممکنه به من بگید که برای این مهمونا میخواین چه موسیقی پخش کنید؟ شما هم خودتون که اهل موسیقی هستید، تار میزنید، آهنگساز هستید، شما چه موسیقی میخواین انتخاب کنید برای مهمانی شامتون؟
من نخستین موسیقی که مورد نظرم هست آهنگیست به نام افسوس که در آلبوم شرق اندوه ترک یک اون هست، این رو پخش کنم. افسوس از ساخته های خود من در نغمه دشتی است. این رو با همراهی پیانوی دوست و هنرمند عزیز آقای بهنام ابوالقاسم و ارکستر ذهی من نواختم. نوازنده تارش هم طبیعتاً خود من هستم.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید.
مهمان اولتون گفتید حکیم ابوالقاسم فردوسی.
فردوسی زنده کننده فرهنگ و زبان مردم ایران بود در زمانی که اقوام بیگانه از چپ و راست در طول قرنها ایران رو مورد هجوم قرار دادند و خب ایرانیان با الهام گرفتن از اشعار فردوسی و با خوندن اونها در پستوهای خونها و در قهوه‌خانه ها و در جاهای مختلف یاد پهلوانان ایران رو گرامی داشتند و زبان پارسی از کوشش های دقیقت 30 ساله فردوسی بزرگ تمام ایران رفت. و غیر از این که فردوسی مردی بوده است بسیار نیکندیش. بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، نباشد همین نیک و بد آیدار، همان به که نیکی بود یادگار. اشعار فردوسی سراسر در جهت انسان سازی، اخلاق انسانی و کمالات انسانی گام برده و قهرمانان رو به طرزی شایسته معرفی کرده. اگر ما به حرفهای حکیم ابوالقاسم فردوسی توجه کنیم، ببینیم که نصایح بسیاری به ما کرده و در حقیقت راه زندگی و آرامش رسیدن و دوستی رو به ما پیشنهاد کرده. یه به دانش که جان تو را مایه نیست، بعد خاموشی هیچ پیرایه نیست. یعنی اگر تو دانشی نداری و در جانت فرهنگ و ادب و دانشی نیاموختی و در جانت نداری چنین چیزی رو، بهتره که سخن بیهوده نگویی. چیزی که میدونیم دولت مردان تمام جهان با تمام بیدانشیشون سخنان گزاف و بیهوده میگن. و بسیار سخنان دیگهی که واقعا هر کدوم از اینها میتواند یک الگوی برای راهنمایی خلقی واقع بشه.
حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، خیام. چه چیزی در اندیشه های خیام هست که برای شما جالبه؟
یکیش اغتنام فرصت، یعنی غنیمت دانستن فرصت هایی که در جهان داریم، حالا برای هر کاری که آدم فکر میکنه میتوانه در دستش بر بیاد. یکیش هم لذت بردنه. معمولا می و باده گساری در شعر خیامی کنایه برای درک بیشتر مفاهیم علمی. و خیام اعتقاد داشته که وقتی ما انسان بمیره تبدیل به خاک میشه و این چرخه مردن و تبدیل به خاک شدن و خاک گیاه رستن مرتب در حال تکراره. واقعا خودش در این حیرت بوده که در دایره که آمد و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست، پس می نزند دمی در این معنی راست، این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. یک مطلبی که شاید خیلی ها بهش توجه ندارن یا بهش فکر نکردن، مفهوم رندی است. میدونیم که تک شخصی که مفهوم رندی رو در شعر خودش بسیار پررنگ آورده و در واقع رند رو مقابل تمام شخصیت‌های دیگه مثل شیخ و مفتی و محتسب و ملا و زاهد و اینها آورده، حافظ بوده. منتها حافظ مفهوم رندی رو برای نخستین بار از خیام وام گرفته. خیام یه رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، یعنی یک شخصی رندی نشسته بر خنگ زمین. خنگ یعنی اسب راهوار، ولی در اینجا کره زمین رو به خنگ تشبیه کرده. نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین، نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین، اندر دو جهان کرا بود زهرین. یعنی یه کسی دیدم که نشسته بر زمین زندگی میکنه و به هیچ چیزی اعتنایی و توجهی نداره، یعنی اون بی‌نیازی مطلق. و این مفهوم رو اولین بار خیام در اشعارش آورده، ولی فقط خیلی کم اشاره کرده و بعد حافظ اینو گرفته و بسط داده و در حقیقت اون شخصیت ایدئال حافظ اون شخصیت رندیست که خود حافظ خب هرگز به اون نرسید. و خیام اشعار زیبایی که داره بیانگر فکر بزرگ و روح آسمانیونه و خیام یه شخصیت پیچیده و پر از رازش من رو همیشه شیفته و عریفته خودش کرده بود. خب خیام هم میدانه بورش در نیشابور هست و خراسانیست و یاد این شعر میفتم که این بزرگترین صاحبان اندیشه چندین قرن اخیر و حتی تا از هزار سال تا الان مال خراسان بزرگ بودن. پدر من که عمرشو پارسال داد به شما، ایشون خودش هم اهل شعر و ادب بود، میگفت برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسانی دو لب بد گوش دارد، خراسان مردم باهوش دارد. و خب میبینیم که فردوسی، جلال الدین بلخی، خیام نه همه جزو خراسان بزرگی قدیم بودند و من میبالم که خراسانی هستم و ایرانی هستم.
ساکت، حالا در مورد مهمان سوم شما صحبت میکنیم، مولانا جلال الدین بلخی. در مورد مولانا برای ما صحبت کنید، چه علاقی بهش دارید؟
جلال الدین بلخی یا مولانا واقعا کسی بود که اونو شاید ماتریالیست ها اونو پدر ماتریالیسم میدونن و کسانی هم که مذهبی هستن اون رو رواج دهنده نوع نگرش دیگری از دینداری و دینشناسی میدونن. به جای ترس از خدا، عشق به خدا رو در حقیقت رایج کرد. و اندیشه دیگر در باره مولانا این است که مولانا میدونید که بعد از آشنایی با شمس اعمال دینی مانند نماز خواندن و اینها رو به جای نمی آورد. وقتی بهش گفتن چرا نماز نمی خوانید، گفت نماز نامه است که عاشق به معشوق خود می نویسه. وقتی که همه اطراف ما هم باشته و پر است از وجود خدا، دیگه معنی نداره وقتی معشوق تو در کنارت هست براش نامه بنویسی. به همین منظور بود که دست‌ها رو باز می‌کرد، اون رقص معروف خودش، رقص سما رو که میچرخید و اشعارش رو می‌خوند، به این شکل بیان می‌کرد که امروز هم صوفیان و اونهایی که به مولانا علاقه‌مندن این گونه می‌رقصن. و آنچه که مولانا داشت، به قدرتی ذهنی که مولانا رسیده بود در مواجهه با شمس، هنوز در عالم حیات در امروز قرن 21 هیچ انسانی بدین درجه از آزادی و آزادندگی به نظر من نرسیده. یعنی مولانا در 800 سال پیش به مرحله از آزاداندیشی و آزاد فکری و بی‌توجهی به قوانین انسانی که بسیاری از اونها قوانین ناپسند انسانی امروز هم هستند رسیده بود که امروزه هیچ انسانی نرسیده. همون صحبتی که بیا تا من فردوسی خوندم، بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. مولانا با جور دیگه میگه بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم. قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها را چرا از دل نرانیم. تو بر خاکم بخواهی بوسه دادن، روحم را بوسه ده، اکنون همانیم. یعنی ما اکنون خاک پاتیم دیگه، تو از فردا میخوای بیای رو گور من، رو خاک من در حال در جوزاری کنی و بوسه بدی بر خاک من که من نیستم. اکنون فکر کن ما همونیم، اکنون روی منو ببوس. و این صحبت ها که شعرهای بزرگ ما فردوسی، مولانا، خیام برای انسان، انسانیت قائل شدن، واقعا جهان رو امروز تسخیر کرده. Thank you.
از دنیای قدیم برمیگردیم به دنیای معاصر و مهمان چهارم شما علی نقی وزیری، آهنگساز بزرگ کشور ما. از آقای وزیری بر ما بگید لطفا.
استاد کلونل علی نقی خان وزیری در جوانی نواختن تار و دیگر ابزار موسیقی ایرانی رو شروع کرد و به جایی رسید که خب در 19 سال 20 سالگی صاحب یک سبک و سیاق خاصی در نواختن شده بود و در 32 سالگی در فرانسه، 2 سالم در آلمان موسیقی، آواز و چیزهای دیگر رو فرا گرفت، به ایران اومد، مدرسه موسیقی رو درست کرد. در 1302 که بزرگانی نظیر استاد ابوالحسن صبا و استاد روح الله خالقی از پرورش یافتگان این مدرسه بزرگ وزیری هستند، کارهای وزیری در واقعا این مجال نمی گنجه. اولین کسی بود که کتاب زیبایی شناسی، اصلا مقوله زیبایی شناسی و کرسی زیبایی شناسی در دانشگاه تهران رو استاد وزیری بنیان نهاد. تربیت فن هنرپیشگی، تأسیس کلوپ موزیکال که هفته یک بار پنجشنبه ها مردم می آمدن و شام می خوردن و بعد موسیقی خوب گوش می کردن، موسیقی ارکسترال. نوشتن دستور یعنی نوشتن کتاب و روش و متد برای سازهای ایرانی وزیری ابدا کرد و آهنگهای زیادی ساخت وزیری که بسیاری از اونها امروزه ملاک و حد نوازندگی برای تار و ستاره. اولین کسی بود که موسیقی توصیفی ساخت. بسیار کارهای دیگری کرد که واقعا اولین کتابی که برای تجزیه و تحلیل دقیق ردیف موسیقی دستگاهی و نیز تئوری موسیقی غربی و ایرانی نوشت، وزیری نوشت به نام موسیقی نظری. اولین کسی بود که قوانین مدونی برای گام شناسی و تون شناسی موسیقی ایرانی وضع کرد و کارهایی که وزیری کرد واقعا میشه وزیر رو پدر موسیقی نوین ایران نامید و وزیری دین بزرگی به گردن هنرمندان و موسیقیدانان داره. اگر وزیری نبود شاید صبا به این شکل نبود و اگر صبا نبود شاگردان صبا مانند استاد حسن کسایی، مانند استاد فرامرز پایبرد، مانند استاد علی تجویدی، مانند استاد همایون خرم، اینها هرگز به وجود نمی آمدن به آثار بی بدیل و زیبایی به دفتر زرین موسیقی ایران درستند. بنابراین وزیری رو من همیشه می ستایم.
آقای ساکت، حالا میرسیم به آخرین مهمان شما که گفتید مادرتون هست. اگر ممکنه مادرتون رو به ما معرفی کنید و بگید چرا میخواید در مهمانی شما حضور داشته باشن.
اسم مادر من خانم شمسی زمانیان دولتی هست. فردوسی بزرگ یک بیتی داره و میگه زنان را همین بس هنر نشینند و زایند شیران نر. یعنی نه این که زن بشینه به قول این عوام بچه پس بندازه، بلکه فرزندی سالم از اون متولد بشه و مادر و اون زن اون رو تربیت کنه به طوری که شخصی مفید برای جامعه و اجتماع باشه. مادر من که اکنون در آستانه 90 سالگی روزگار خیش رو در سلامت طی می‌کند، غیر از اینکه در جوانی به نقاشی علاقه من بود و این نقاشی رو به من هم انتقال داد و من هم سالها کلاس نقاشی می رفتم، به موسیقی علاقه من بود، آکاردون می زد و این علاقه رو به من هم انتقال داد، غیر از این رئیس بزرگترین دبیرستان دخترانه خراسان بود به نام دبیرستان ارزغدست و اولین زنی بود که مدرک لیسانس گرفت در مشهد، اولین زنی بود که یا جز و اولین زنانی بود که گواهینامه رانندگی دریافت کردن و تا همین اخیراً شون رانندگی میکرد، روز اولین زنانی بود که شناگر ماهری شد و شنا میکرد مرتب. مادر من همواره جز یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار دوست داشتنی، مشفق، مشوق و مورد احترام تمام فامیل و تمام دوستان و آشنایان بوده و من هر چه دارم از مادرم دارم.
اینی که شما موسیقیدان شدید فکر میکنید تحت تاثیر تشویق‌های مادرتون بوده در کودکی؟
ببینید من اولین درس‌های موسیقی رو با تشویق داییم و مادرم که یه دونه ملودیکا برای من خریدن و یه بزرگترم به نام آقای محسن زمانیان دولتی و بعد یه زنبورک برای من دایی کوچکترم گرفت و مدرسه سال اول دوم دبستان زنبورک می‌زدم تو همه اعیاد و جشن‌ها و اینها. و بعد وقتی که من تار زدم من یادمه که تار یحیایی که من اون موقع اوایل انقلاب که خب قیمت یک منزل مسکونی امروز من پول تار یحیا دادم، یعنی 75,000 تومان پول تار یحیا دادم که بخش زیادی از این پول رو مادرم به من داد برای خرید تار. با من میامد تهران، هزینه میکرد، برمیگشت. من جوان 15-16 ساله بودم. بسیار بسیار مؤثر بود در شکلگیری ذوق هنری من و مرتب مانند یک عقاب چتر حمایتیش و بالهای بزرگش بر سر من بود و همیشه مراقب بود که من به راهی که میرم مسئول از خطا و آری از اشتباه باشه و مرتب مراقب من بود.
حالا آقای ساکت، برای مادرتون و مهمانان دیگری که در مهمانی شام شما هستند، شما میخواید چه غذایی تهیه کنید؟
جناب صادق سوای عزیز، خب اغلب مهمانان ما اینها اهل خراسان و مشهد و اطراف مشهد هستند و میدانید که غذای مشهدی که بسیار معروف امروز در تمام ایران و ولایات داخل خراسان غذایی به نام شیشلیک که خب از شیشاندیز و ترقبه معروفترین شیشلیک ها رو در مشهد دارن. من فکر میکنم لذیذترین غذایی که من میتوانم پیشنهاد بدم، البته در کنار میوه های خراسانی، گیلاس خراسان و شربت هایی که با زرشک و زعفران جنوب خراسان این طلای قرمز درست شده، فکر میکنم شیشلیک شاندیز یا ترقبه شاید بهترین غذای سنتی دیار ما باشه که من بتوانم مهمانان گرامی خودم رو با اونها پذیرایی کنم.
غذاتونم که معلوم شد، حالا از سر میز شام چه خبره؟ در این مهمانی خراسانی بالاخره شما و مادر و حداقل 3 نفر دیگه خراسانی هستن، در این شب چه میگذره در سر میز شام؟ در مورد چه صحبت میکنید؟
والا طبیعتاً در مورد ادب و فرهنگ و موسیقی و هنر و محبت مادرانه صحبت شده و من فکر میکنم همه متفقند که نقش مادر عنوان یک عنصر بسیار مهم در خانواده میتواند تعیین کننده باشد و خود من شخصا هر آنچه دارم مدیون مادرم، این زن بزرگ هستم. و در پایان فکر میکنم که همه بزرگانی که امشب از اونها ما نام بردیم متفقند بر این گفته من که درود افتخار بر همه کسانی باد که در راه اعتلای فرهنگ و هنر ایران گام برمی‌دارند. زنده باد ایران، پاینده باد ایرانی و پردوام و همواره پرتوان باد فرهنگ ایران و فرهیختگان ایرانی.
بسیار خوب آقای ساکت، من فکر میکنم با مهمانانی که شما دارید حتما همچنان گفتگوتون ادامه پیدا خواهد کرد، ولی وقت ما داره تموم میشه. من از شما خیلی سپاسگزارم آقای کیوان ساکت که در برنامه میزبان شرکت کردید.
بدرود بر شما جناب صادق سوای عزیز و همه فرهیختگان ایرانی. امیدوارم روزی برسه که ایران سربلندتر از همیشه به کمک فرهیختگان و بزرگان ایران در دنیا و در جای شایسته خودش زیبایی و درخشش هرچی بیشتر نمودار بشه، نمایان بشه و بدرخشه.